أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين درباره اصالت الصحه استدلال شده بود به تعدادی از روایات که دیروز نقل شد، ولیکن این روایات کافی به مطلب نبود، حد اکثر دلالتش در مورد قسم سوم مورد بحث بود و اون شک در این که فعل صادر از غیر حرام است یا حلال، سوء است یا حسن، قبیح است یا غیر قبیح. اون جاها این روایات میگفت لا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا حتی تجد لها فی الخیر محتملا یا سبیلا. بله، اینا دلالتش بر این مطلب خوب، اما اینکه آیا نمازی که خونده، این نمازی که داره میخونه درسته یا نه، میتونم بهش اقتدا کنم یا نه، یا معامله‌ای که انجام داده، خانه ای رو که تملک کرده درست معامله کرده، میتونم ازش بخرم یا نه، این روایات دلالتی بر این موارد ندارد. پس وافی به اون اصالت و صحه‌ای که مورد نظر است این روایات نیست. بسیار خوب، در این حال تو این روایات یه مشکل دیگری وجود دارد و اون این که حتی در اون مضمون خودش معارض داره. شیخ میگه در این موارد روایات دیگری هست که با اینها معارضه میکنه، اون وقت باید یه فکری کنیم برای جمع بینهما، چگونه جمع کنیم. شیخ این روایات رو نقل می کند. یک، روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام لا تسقن باخی که کل الثقه فان سرعت الاسترسال لا تستقال. به برادرت، حالا برادرت یعنی یک نفر انسان مؤمن، به برادر مسلمانت، برادر مؤمنت خیلی اطمینان نکن، برای اینکه لغزش وابستگی به غیر قابل اقاله و بازگشت نیست. سرعت الاستقلال، سرعت الاسترسال، سرع با شاد و عینه و به معنای لغزش، سر معنای لغزش، استرسال هم یعنی واگذاشتن، واگذاشتن به غیر. سرعت الاسترسال لا تستقال، معناش اینه که نه، اطمینان به افراد نکن، نگو خوبه، نه باید حتما بررسی کنی. مثلا پس این معارض میشه با روایات گذشته. بله، اونم زمین خوردن هم بله، سرعت الاستقلال همینجور معنا کرده. روایت دیگر در نهج البلاغه از کلام امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده از استول الصلاح علی الزمان و اهله ثم اساء رجل از ذنب رجل لم یظهر منه خزیته فقط ظلم و اذا استول الفساد علی الزمان و اهله ثم احسن رجل الظن برجل فقط قرر. اگر زمانی زمان خوب باشد، خوبی در جامعه رواج داشته باشد، شایع باشد، در چنین زمانی اگر انسان نسبت به یک برادر مؤمنش سوء ظن داشته باشد، ظلم کرده در حق او. اما اگر در یک زمانی است که فساد در او جریان دارد، اونجا اگر چنانچه نه احسن از زن، شما گفتید حسن زن داشته باش، نه حسن زن داشتن، مغرور میشه، گول میخوره، گول خورده در این مورد، یعنی این کارو نکنه، لسانش لسان زجر نهی، اینگونه نبوده باشد در چنین زمانی. اینم مخالف با اون روایاتی که کلیتا میگوید ز امر اخی که علا احسنه. چکار کنیم؟ روایت دیگر روایتی است که محمد ابن هارون الکلاب نقل کرده، عن ابی الحسن علیه السلام: اذا کان الجور اقرب من الحق لا يحل لأحد ان يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك من. در زمانی که سوء توسعه پیدا کرده، نباید هیچ کس ظن خیری به دیگری داشته باشد. لا يحل لأحد ان يظن بأحد خيرا حتی یعرف ذالک من، تا بشناسدش که این آدم خوبیه، نه در مورد شک حمله بر خیر نکند. اینم یه روایت. خب حالا ما چی کنیم بین این دو دسته روایات؟ اونا میگه تا میتونی حمله بر خیر کن، سوء ظن نداشته باش. این میگه نه، سوء ظن داشته باش، ولا یهلو به این که نه هی حمله بر خیر بکنی، مگر این که بشناسی که خوبه. این دو دسته روایات. شیخ در رسائل میفرماید، پس خدمتون ملاحظه میکنید: ان الجمع بینها و بین الاخبار المتقدمه، باید جمع کنیم به نحوی، به چی؟ یحصل، به چی هم بگیم؟ اولی میگه سوء ظن نداشته باش، لسانن، قولن، در برخورد، در گفتگو. دومی میگه اطمینان نکن در عمل. عملا تا وقتی خودت مطمئن نشدی و شناخت پیدا نکردی، نه مواظب باش، عمل نکن. بالا ببینیم این تعبیر شیخ: یحصل به ان یراد من الاخبار من ترک و ترتیب الاثار المتهمه و الحمل على الوجه الحسن من حیث مجرد الحسن. اگر سوء ظن داری، به این سوء ظن ترتیب اثر نده و بگو انشالله خیره، نرو بهش کتک بزن، نرو بهش دعوا کن، نرو بهش حتی نهی از منکر کن، نه، ترتیب اثر نداره. اما و توقف فیه من حیث الاثار، اما اگر بخوای در رابطه با اون شخص اثری مترتب بکنی، الان پیسرش نماز بخونی، نه، ترتیب اثر به این به اصطلاح نده، به پشترش این که از نظر آثار توقف کنی، نفیان و اثباتن اثری برش مترتب نکنی. این تعبیریست که شیخ در جمع بین این دو دسته روایات بیان میکنه. ما عرض میکنیم ممکنه گفته بشود نه، اصلا مباینتی، مخالفتی بین این دو دسته روایات نیست تا نیاز به جمع داشته باشی. بلکه این دو دسته روایات هر کدام مکمل دیگری است، دو تاش کنار هم، همراه با هم. ببینید دونه دونه اینها رو بررسی کنید. روایت دسته دوم، اولیش روایت عبدالله ابن سنان بود، لا تسقن به اخیک کل السقه. مثلا مورد نهر چیه؟ سقه کامل، اطمینان کامل، واگذاری به او. نه، اینو در اون روایت اول که این حرفا نبود. اون قسم سومش هم که دلالت میکرد کاری ها به اصالت صحیح قسم اول و دوم نداشت، اون قسم سومش مضمونش همین بود که با اونها با قول حسن برخورد بکنه، خوب گفتگو بکنه، بناشو بر این بذاره، انشالله خیره، ولی خودش متکل بر اون نشه. این دوتایی کنار هم، منافاتی با هم هم نداره. یعنی در حقیقت مصب به روایتین یه چیز نیست، دو چیزه. اولی میگه سوء ظن نداشته باش، برخورد بد باش نکن، انشالله خوبه، انشالله آدم خوبیه. انشالله یه چیزه، کل صدق و اطمینان به او، نه، اونو این روایت دوم نهی میکنه. اینا در حقیقت تبیین یه روش اجتماعیه و این روایات، حالا قطع نظر دیروز هم عرض کردیم، از این بحث اصالت و صحه از مباحث اجتماعی است که زیاد مورد نیاز به اصطلاح. فرض کنید الان این انتخاباته، خب از یه کسی بدی ندیدید یا اگر دیدید حمله بر صحت میکنید، انشالله آدمیست گناه نکرده چنین، ولی با این انشالله و مشالله نمیشود اختیار داد دست او، جامعه رو به او واگذار کرد. باید بهش اطمینان پیدا کرد، واگذار کردن نمایندگی، وکالت، حالا در بحث عمومی یا نه خودت بیا یک وکالت تام به محضری بهش بدی برای اموالت، بعد میشینی دست رو بزنی، خب او رفته طبق این وکالتش عمل کرده، فروخته، خریده، پولت هم خورد و رفت، چه میکنی؟ تسقن نه، به اصطلاح سقه کامل، لا تسقن نه به اخی که کل سقه، نه این نباشه. این وقتیست که اطمینان داشته باشی، یعنی تحقیق کرده باشی، بررسی کرده باشی و اطمینان داشته باشی. فإن سرعة الاسترسال لا تستقال، حرف بسیار، یعنی مطلب عقلایی بسیار قوی و خوبیست، یک راهنمایی اجتماعیه. اینا با هم دیگه تنافی نداره، این دو دسته روایات. ظاهرا حمله بر صحت، او رو فاسق حسابش نکن، احکام فاسق برش بار نکن، اما احکام فاسق بار نکردن غیر از این است که بهش وکالت بدی، نمایندگی بدی، اختیار خودتو بدی دستش، کاملا دو مورد مختلف. این یکی از روایاتش بود. روایت دوم، روایت نهج البلاغه، تفصیل میگذاره بین دو زمان، زمانی که اغلبیت خیره، زمانی که اغلبیت شره. بله، در زمانی که اغلب خیره، کنه مضمون خود روایت اینه که اشکالی نداره که حسن ظن به دیگران داشته باشید، اما حالا حسن ظنش هم در چه مقدار، اون روایت مقیدش میشه، نه به معنا الاسترسال، نه به معنا کل الثقه، حسن ظن داشته باشه. و اما در زمانی که محیط جامعه فاسده، نه، این حسن ظن هم گاهی گول میزنه، موارد بسیاری خلاف در میاد و انسان گول میخوره در این موارد. این عنایت باز از همین نظر اجتماعی به یک جهت دیگری است. ولو از نظر صدرش موافق با همون روایات گذشته، در حقیقت یه تفصیلی قائل میشه، یه تقییدی قائل میشود برای اون روایات صدر، کنه اون اصالت و صحیحی که در دسته اول روایات ولو در همین قسم سوم گفته شد مبنیس اقلائیان بر قلبه نوعیه. یه جامعه مسلمان، غالبا مسلمان، غالبا متدین، مورد شکم انشالله از نوع غالبه. اما اگر در یک جامعه این مضمون صدر روایت هم این میشه، اما اگر در یک جامعه قلبه با فساد شد، این حکمت در اونجا نیست. اونجا دیگه نمیشه فعل هیچ کس را حسن زن بهش پیدا کرد، چه بسا این حسن زن گاهی منجر میشه به عمل به قول او و موجب گول خوردن بشود. اینم پس منافات با اون روایات نداره، تفصیلیست. اون روایات محمول بر جامعه متداول عرفی مسلمونی زمان خودش، اما اگر از استول الفساد که از همون اول پیامبر، ائمه، امیرالمؤمنین این پیشبینی ها رو میکردن. روایت سومم همین مطلب ازش استفاده میشه، همین تفسیر. اذا کان الجور اقرب من الحق، اقلب من الحق، لا يحل لعهد ان يظن بعهد خيرا حتى يعرف ذلك. من وقتی قلبه با شر شد دیگه در مورد شک نمیتونی بگه انشالله خیره، انشالله خیره، نه، اونجا باید تحقیق کنی ببینی خیره یا خیر نیست. اونجایی میتونی بگی انشالله خیره طبق اون روایات اول که قلبه با خیر باشه. این دو مضمون با هم شریک. بلکه در مورد روایت نهج البلاغه اتفاقا یعید و اصالت و صحه در فعل را هم، اما در قسم اول. خوب دقت کنید، یه نکته ای تو این روایت هست. این روایت وقتی مقایسه میکنه میگه در اون حالت اول اگر زن سو پیدا کنه ظلم کرده، یعنی نباید زن سو پیدا کنه، باید حسن زن پیدا کنه. اما آیا تنها حسن زن فکری یا عملی هم؟ میتونیم بگیم از این روایت استفاده میشود که حتی عملی هم. چرا؟ به مقایسه با طرف مقابلش میگه در زمانی که جور شایع است اگر حسن زن پیدا کند فقط قرر، مغرور شده. مغرور شدن گول خوردنه، گول خوردن در عمله، در فکر تنهاش که مشکلی نداره که. معلوم میشه مورد تفصیل امام بین این دو حالت عمل به این حسن زن و سوء زن نه. پس در قسم اول که اگر سوء زن داشته باشه ظلم کرده، یعنی نه سوء زن نداشته باشه، حسن زن داشته باشه و به اون حسن زنش عمل هم بکند. پس کاملا میشه خودش همین قسمت صدر با توجه به زیل میشود خودش یکی از ادله اون قسم اول در کنار اون روایات قسم اول، عملا حسن زن عملی، ولو لااقل در قسم سوم از اقسام. بنابراین بین این روایات اصلا تعارضی نیست تا بخواییم جمع بکنیم به تعبیر مرحوم شیخ بین این روایات. ولی در هر حال تخلصه اینی که این روایات دلیل بر اصالت و صحه به اقسام ثلاثه نمیتواند واقع بشود و حد اکثر در قسمت سوم، بله با توجه حالا با بعضی از این قیودی که از این روایات قسمت دوم استفاده کردیم. این مجموعه روایات بازم روش دقت کنید. عرض کردم چون میدونم دیدم مطلبی است که مطالب از مطالب اجتماعیه و به مناسبت‌های مختلف الان در سخنرانی‌ها، در منبرها، در نوشتجات و امثال اینها مطرح می‌شود، مورد ابتلای جامعه است این مطلب. ولی خب بایستی با توجه به همین روایات دقت بیشتری کرد و جمع کرد و روشن کرد و اون وقت روش بحث و گفتگو کرد. نه، اگر میخواستیم حجت بر یک مسئله فقهی قرار بدیم نه، ولی اینجا در این فقط رفع تناقض با روایات قبلی میکنیم که روایات صحیح بود. اینا لمیته. مرحوم شیخ علیه الرحمه یه مطلب دیگری دارد در رسائل که در بعضی از نسخ رسائل هست، در بعضی دیگرش نیست، خط زده شده روش در اون نسخ قدیمی، و در این نسخه‌ای که بعد، البته من الان نمیدونم نسخه رسائلی که متداول در دست طلاب هست چیه، در اون زمانهای ما که بیشتر مورد و هنوزم همونا مورد مطالعه همون هست، نسخه چاپ به اصطلاح معروف چاپ رحمت الله این تیکه رو نداره، ولی یه نسخه چاپ قبلی که چاپ قطورتره که حاشیه های مرحوم آشتیانی رو داره و همچنین حاشیه های مرحوم آخوند رو داره، محشای وسیعیست، اونجا داره و بعد خط خورده روش. این اختلاف نسخه در اینجا هست. شایدم برای اینکه شیخ بعد از اینکه این قسمت رو نوشته خب دیده ضعیف و مورد اشکال داره خط زده، یا نه به علت دیگری در کلام شیخ بوده و به علت دیگری مرحوم میرزای شیرازی خط زده، امثال این ها. در هر حال حالا بحث و گفتگوی روجه به این ضرر نداره، خوب بحث خوبیست. مرحوم شیخ میگه یمکن ان یستدل برای اصالت صحه، که اگر این استدلال درست بشه به درد هر سه قسم میخوره، اصالت صحه در عبادات، اصالت صحه در معاملات، روایت مسعدت ابن صدقه، روایت مسعده از روایات معروف در اصول و در فقه. ان ابی عبدالله علیه السلام کل شیئن هو لک حلال حتی تعلم انه تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک. این قسمت در باب براءت خب زیاد مورد نقل و استدلال قرار می گرفت. هر چیزی برای تو حلاله تا وقتی که بدانی که حرامه، فتدعه من قبل نفسک، و اون وقت بذاریش کنار از جانب خودت وقتی فهمیدی که حرامه. مورد شک حلالو، اصالت الحلیه، کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال، روایات متعدد داریم، گاهی یه مقدار لسانش با هم فرق میکنه. این روایت مسعدت ابن صدقه ممتاز در بین اونها از دو نظر، هم از نظر این متن ابتدای روایت و هم از نظر زیلی که به دنبال داره و مثلا تو اون روایات نیست، و اون تعبیری است که حتی تعلم انه حرام تو روایات خیلی هست تا این تعبیر. خب اونجا میگن منافات با علم اجمالی نداره، اگه علم اجمالی هم پیدا کردی تعلم انه حرام، پس باید بین دو موردش، بین چند موردش احتیاط کنی، دیگه اینجا براءت نیست، لا یجری در این مورد. ولی این روایت میگه نه، حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه، این اگر بفهمم یکی از این دوتا حرامه، یکی از این دوتا نجسه، این میگه اینم حلالون. تا کی؟ تا وقتی به عینه بشناسی. وقتی مردده که به عینه نشناختی. میبینیم این روایت از اصول محلله اصالت الحلیه میشه حتی در مورد علم اجمالی. دقت فرمودید؟ این خصوصیت تو این روایته و لذا ممتازه از بین روایات براعت و اصالت الحلیه. ما حالا فعلا اون بحثو نداریم، این بحثا رو در جای خودش کردیم. حالا روایات دیگر چی؟ و در مجموع گفتیم روایات براعت شامل اطراف علم اجمالی هم می شود، مگر دلیل خاص داشته باشیم بر احتیاط که رفتیم سراغ اونا. عمده حالا بحثمون در این دنبالش و ذالکه امام اول یه قاعده کلی فرمود، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذالکه مثل. سه مورد امام مثال میزنه. یک، مثل الصوم یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. ممکنه لباسی رو رفتی خریدی پوشیدی، اما این لباس در واقع سرقته. و المملوک اندک لعله حر قد باع نفسه او خدع فبیع قهرن. رفتی بازار یه غلامی خریدی، یه کنیزی خریدی، به حساب این که الان مالکشی، احیانا با این کنیز مباشرت میکنی و امثال اینها، در حالی که ممکنه این در واقع غلام یا کنیز نباشه. بردگی تنها راهی که مورد امضای اسلام قرار گرفته اوناییست که کفاری هستن که در جنگ اسیر میشن. اما گاهی اوقات در زمان سابق یه نوع بردگی هایی درست میشد بالجبر و الاجبار، زورکی. یه کسی رو میدوزیدن از یه مملکتی میآوردن مملکت دیگر، او رو به عنوان غلام و کنیز میفروختن، یا گولش میزدن میآوردن از یه جال دزدی یا گول زدن از یه جایی به جای دیگر میفروختن. کاری که الان هم تا اخیراً هم رایج بود، این همه سیاپوستایی که در آمریکا و اروپا و جای دیگه هستن، اینایی که میرفتن با کشتی در آفریقا میریختن، به اصطلاح یه عده‌ای رو میگرفتن، جنگی تو کار نبود، اینا رو میگرفتن میآوردن تو اروپا میفروختن، اینا باقی مونده های اونا هستن. خب حالا اون زمان که هنوز بردگی بود، آیا این مملوک احتمال میده؟ یه وقت میدونی اینجوره، نه این مملوک نیست، ناچاری آزادش کنی. اما اگر نمیدونی و شک داری چی؟ هر کسی این احتمال میده، هر مملوکی این احتمال درش میاد. امام میگه کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال، اون صوب برات حلاله، این مملوک برات حلاله. مثال سوم، او امراتون تحتک زنی گرفتی، در واقع ممکنه خواهر یا خواهر شیرین رضیعه باشه و ندونی تو، محرمیتی داشته باشه برای تو و تو خبر نداری، با او ازدواج کردی. یه وقتی عرض کردیم فلان آقای محترم از بزرگان بود، از علمای بعضی از شهرستان ها، به بچه‌هاش وصیت کرد از اینجا تا مشهد که میرید هیچ وقت صیغه تو راه نگیرید، شاید خواهرتون باشه. شاید بیشون وصیت کرد که الان بعضی از پسراش هم هنوز هستن. این احتمال در هر موردی بیاد، اون وقتا که حالا این شناسنامه و ثبت و قابلیت نه تو مسافرت میرفتن یه جا عشقشون میگرفت ازدواج میکردن، حالا یا ازدواج دائم یا ازدواج موقت مثلا، بعدم دیگه میامدند و فراموش میشد و یادشون هم میرفتند و بچه هاشون هم خبر نداشتن، چون جلو بچه هاشون جرأت نمیکردن بگن که من اونجا ازدواج کردم، معمولا بنابر پنهانکاری بود. از این جهت پنهان میمون و چه بسا این حادثه پیش میامد. میشد اگر علم داشته باشی حرامون، اما اگر شک داری چی؟ امام میگه کل شیء لک حلال. اینا رو به عنوان مصداق کل شیء لک حلال بیان میکند. حالا این حلیت تقریب استدلال شیخ، این حلیتی که اینجا امام گفته کل شیء لک حلال، آیا همون اصالت الاباهه است که در باب براءت میگیم اصالت الاباهه؟ شیخ اینجا مدعی میشه نه، این یه چیز دیگه است، نه اون اصالت الاباهه، این یه چیز دیگر است. و الا اگر اصالت الاباهه بود، اصالت الاباهه محکوم استصحابه، استصحاب حرمت در این مواضع داریم، استصحاب عدم ملکیت داریم، استصحاب عدم مملوکیت داریم و اینا حاکم میشد بر استصحاب، بر اصالت البراءه. جایی که استصحاب نجاست داریم اصالت الطهاره نمیتونیم جاری کنیم. اینا سابقا در بحث استصحاب در همین اواخر گفته شد، استصحاب بر اصالت البراءه حکومت داره. اتفاقا در این سه موردی که امام نام برده، هر سه اصالت استصحابی مخالف دارد. صوب یکون علیک لعله سرقه، شک داری الان مالکش یا نه؟ اگر سرقته و مالکش نفروخته ملک تو نیست. استصحابم میگه قبلا که مالک نبودی پس ملک تو نیست. مملوکن که شاید خود بی، نه استصحاب میگه ملک تو نشده. این زوجه، استصحاب میگه زوجت که نبود، ازدواج کردی واقع نشده. استصحاب همه اینا مخالفه. اگر اصالت الهلیه اینجا همون اصالت الهلیه براءتی بود، استصحاب برش حاکم بود. نه، معلوم میشه اینجا یک اصالت دیگری است، یک اصل دیگری است در اینجا. اصل دیگرش چیا؟ دو احتمال وجود داره. یدور الامر، اینی که عرض میکنم خلاصه ای کلام شیخه ولو بیان ایشون مفصله. یدور الامر بین این که در این موارد شارع این دو سه موردی که ذکر کرد هر کدام یه اصل خاصی خداوند متعال جعل کرده باشه تسهیلا علی المؤمنین، حالا یه اصل حکمی یا اصل موضوعی در هر موردی، یا نه یه اصل واحده که در تمام اینها جاریست. ظاهر اینه که یه اصل واحده. چه میگه؟ و ذالک مثل و کذا و کذا و کذا، عطف میکنه همه را مترتبا بر همون کل شیء لک حلال به عنوان یه اصل عام. معلوم میشه یه اصل در اینجا ولو اون اصالت الهلیه نباشه، یه اصل واحد دیگریست در این مورد که در هر سه مورد مصداق دارد. اون اصل واحد در هر سه مورد چیه؟ یه قاعده واحده. اون قاعده واحده اصالت الصحه است. خرید کردی نمیدونی خرید درست یا نه، حالا ثوب باشه یا مملوک باشه، اصالت الصحه در فعل غیر که اومده این سباست رو به تو فروخته یا این مملوک رو به تو فروخته، یا این که قسم سوم اون دختر ازدواج واقع شده چنین، اینا اصالت الصحه داره. و و بگیم قاعدتون واحده در این موارد ثلاث و از این جهت یدل بر اصالت الصحه به عنوان یک قاعده مستقل. اینو شیخ بیان فرموده، نسبتاً هم طولانی چرز کردم این قسمت زیلش، اول یکی که بیان کرده اشکال کرده، بعد بیان دیگری کرده به اون رو مثلا ارتضا، حالا ما به صورت مختصر عرض کردیم خلاصه بیانشو. ولی که این بیان شیخ در مورد این روایت لایتم صحیح نیست. چرا که اولا یک ظاهر این است که امام اصالت الحلیه را منطبق کرده بر این موارد، کلشه اینه که حلال، ما دست از این لفظ روایت که نمیتونیم برداریم، نعل عقد و صحیحون و اون وقت ینتج الحلیه، خود کلشه این لکه حلال را، حلالون را امام داره تطبیق میکنه با این موارد. رسلیت در این تصرفا، این کارت حلاله، چی؟ پوشیدن لباست حلاله، تصرف در مملوکت حلاله، تصرف در این زوجت حلاله، حلیت اینا رو داره میگه. ظاهر روایت اینه، نه صحت اون عقد یا خرید و امثال اونها را. مثل صوب یکون علیک، بخوای تصرف کنی، مملوک اندک، همینطور همه اینها تطبیق شده با این تصرفات در این موارد، نه بر اون عقد. حلیت عقد، تا بگیم حلیت عقد به معنای جوازش، به معنای صحتش، به معنای ممضا بودنشه، این یک خلاف ظاهر لفظ این روایته. ثانیاً اگر بگیم نه به این معنا که عرض کردیم، خوب دقت کنید، معناش اینه که این حلیت، حلیت تکلیفی است، حلالون، این حلالون حمل شده بر تصرف، تصرف یه فعل مردد بین حلال و حرام، امام فرموده حلالون، حلیت تکلیفی، اما وضعاً معامله صحیحه یا باطل، نه دلالت بر او نداره. ممکنه حتی کسی بگه ولو معامله باطل، ولو تو در واقع مالک نیستی، اما در مورد شک تصرف جایزه، این حلیت تکلیفی است، حکم وضعی، صحت اون معاملات، مالکیت شما، زوجیت شما و امثال این ازش استفاده نمیشه. ثانیاً لو فرضنا که بگیم نه، حلیت تصرف یلازم صحت خریدت را، این معامله خرید شما یا زوجیت شما صحیح و دلالت بر صحت هم بکنه، این لوازمی پیدا میکنه که لا یمکن الالتزام به، نمیتونه شیخ بهش ملتزم بشه. مثلا یکی از این موارد فرض اینه که عقدیست که خودش بسته، عقدیست که یه طرفش خودشه، ازدواج کرده با اون زن، این اگر در فعل اون هم این اصالت و صحه به این معنا جاری میشه، نسبت به فعل خودش چی میشه؟ خودش یه عقدی خونده، حالا هم شک داره که آیا موضوعش درست بوده و این محرمش نیست یا محرمش هست، نسبت به عقد خودش که مورد اصالت و صحه نمیشه کسی قائل بشه به این که فعلی رو که خودش انجام داده و الان نسبت صورت فعلش هم یادشه ولی نمیدونه صحیحه یا باطل، اینجا که جای اصالت و صحه نیست، جای قاعده فراغ و تجاوز و امثال اونا هم نیست، اونا مالی جاییست که شک داشته باشه که چگونه فعلی انجام داده، اینجا الان میدونه با همین ازدواج کرده، از اولش هم نمیدونسته که این خواهرش هست یا نیست، وضع فعل که خارجن کاملا میدونه. اگر بخوایم به این روایت به این معنا تمسک کنیم، باید بگیم اصالت الصحه در فعل خود انسان هم جاری بشود. اگر اینطور باشه، الان یه مایه ایست مردد بین خمر و خل، من در اختیارم میتونم بفروشم به دیگری، بگم اصالت الصحه کل شیء لک حلال. باید نتیجه این عموم این باشه، ولا یمکن الالتزام به. بلکه اگر به این عموم تمسک کنیم به این معنا، باید در شبهات حکمی هم حکم کنیم. هر جا شک داریم یه چیزی حلاله یا حرامه، شرعاً چگونه شارع قرار داده است، آیا مایع متنجس رو می شود فروخت یا نه، آیا میت را می شود فروخت یا نه، در همه اینها بیایم بگیم کل شیء لک حلال مثل این موارد. و اینا رو شیخ هم نمیتونه بهش ملتزم بشود، و لذا روی همین اشکالات شیخ از این استدلال چشم پوشی کرده و خط زده این تیکه را. بله آقا، حکم قبلیش آیه یجوز، یجوز اولا یجوز کل شیء لک حلال. شما میگید حکم تکلیفی را، حالا اون حکم وضعی، حکم تکلیفی و وضعی هر دو حلیت در این موارد، اول تکلیف ملعان که اگر فور بفروشم کار حرام نکردم، اون وقتی دارم فروختم صحیحون، با این که نمیدونم اصل حکم شارعی چیه در این مورد. براعت نه، اصالت و براعت اونجا رو نمیگیره، نه خیلی اصالت و براعت. بنابراین استدلال بر اصالت و صحه به این روایت مسعدت صدقه هم لایتم، ولو در بعضی از مسخر رسائل بهش استدلال شده است. این تا به حال دلیلی نه از کتاب و نه از اخبار بر اصالت الصحه به اون مقداری که مورد ادعاست نیافتیم. دلیل سوم اجماع است که گفته شده، هم اجماع قولی و هم اجماع عملی. انشالله شنبه به یاری خدا.